أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز رأسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. امروزم مختصری با تأخیر داریم آغاز میکنیم، حدیث رو نمیخونیم، وارد بحث میشیم. عرض کردیم که ذیل ماده و هیئت نهی ما چند مسئله رو باید بررسی کنیم و یکی از اونها دلالت ماده نهی و احوال آن است، دومی مسائل و احوال مربوط به هیئت نهی و صیغه نهی است. یک بار میگیم نهی به چه چیزی دلالت میکند، این ماده نهی، النهی. بار دیگر میگیم هیئت نهی، صیغه نهی، لا تفعل به چه چیزی دلالت میکنه، و همچنین بعضی مسائلی که زیلیم باید بحث شد. غالبا راجع به صیغه نهی بحث کردن، سپس راجع به ماده نهی. بعضی دیگه هم از ماده نهی سخنی به میان نیاوردن، مثل مرحوم صاحب کفایه که به جد راجع به ماده نهی بحث نفرموده، اما در خصوص صیغه نهی بحث کرده. عرض کردیم در خصوص این که هیئت نهی و صیغه نهی دلالت بر چه چیزی دارد، این در خصوص این چند قول هست، چند وجه بلکه چند قول قابل تر هست. یکی از اقوال رو مطرح کردیم به عنوان قول اول، قول مرحوم شیخ بهایی بود که ایشون فرمود که ان نهی للتحریم، نهی دلالت بر تحریم دارد. دو یا سه تا دلیل هم آورد، ما به صورت سه دلیل تغییر کردیم. دلیل اول التبادر بود، فرمود که از نهی تحریم متبادر است، گرچه ایشون به دنبال لتبادر به عنوان استدلال فرمودن لزم العبد علی الفعل بعد قول سید لا تفعل. تبادر چرا؟ به جهت این که عبد بر فعل چیزی که مولا گفته لا تفعل ذم و ملامت می شود، پس معلوم می شود که متبادر از نهی حرمت است، که اگر عبدی در مقابل مولایش بعد از نهی مولا، بعد از لا تفعل گفتن مولا مرتکب شد، او رو مذمت و ملامت می کند. ولی ما عرض کردیم می شود این دلیل مستقل علم داد کرد. تبادر یه حالت نفسانیه در انسان هست. شما وقتی کسی میگوید لا تفعل، خود به خود در ذهنتون این معنا خلق میشه که من آمد، اون که گفت لا تفعل خاص من کند از فعل چیزی. تبادر یک امر نفسانی است، یک حالت نفسانی است که در انسان به وجود میاد. خود این یک دلیله، یعنی آدم بالوجدان میابد که لا تفعل دال بر حرام است، داله بر حرمت است، داله بر تحریم است. پس تبادر یک حالت نفسانیه است که آدمی اون رو در درون خودش وجدان می کند. این خودش دلیل مستقل، هر کسی از مولایی لا تفعل شنید، این به اصطلاح این تصور در ذهنش پدید میاد و خطور میکنه که او قصد منع داشت، مولا میخواست که عبد کاری رو که او گفت از اون نهی کرد اونو انجام ندهد. این خودش یه دلیله. این که لزم العبد علی الفعل بعد قول سید لا تفعل، به نظر میسه این دلیل مستقلیه. یعنی یکی این است که تبادر که انسان آن را در نفس خودش وجدان میکند دلیله، دومی که عقلا اینجور معنی میکنن، اهل لغت هم اینجور میبینن، اهل زبان و عقلا هم وقتی عبدی برغم آن که مولا گفته لا تفعل مرتکب شد رو مذمت میکنن، این خودش دلیل مستقلیست. و سوم دلیل ولی فهو قوله تعالی و ما نحاکم انه فانتهو، شون از این آیم خواست استفاده کنه که پس نهی داله بر تحریم است. سه تا دلیل در حقیقت اقامه کرده، گرچه لسان ایشون آن است که دو تا دلیل باشد، یعنی لزم العبد علی الفعل بعد قول سید لا تفعل رو انگار استدلال بر تبادر قرار دادن، ولی به نظر ما اگر اصل مطلب رو قبول کنیم، زم عبد مذمت و نکوهش او غیر از تبادر است. تبادر یه امر نفسانی و به معنای وجدان اون معناست، خطور اون معنا در ذهن است و کاری به ذم عبد نداره. ذم عبد نشان دهنده آن است که عقلا و یا اهل زبان از نهی همون تحریم را میفهمند. اگر اصل قول رو بپذیریم این دلیل مستقلی میشه. پس سه تا دلیل، منتها خب ما در هر سه دلیل اجمالا خدشه وارد کردیم. اما قول دوم که قول مشهوره، قول من به اعتبار این که شیخ بهایی مقدم بر محقق خراسانی بود و معمولا هم آراء مشهور رو آنگاه که مرحوم آخوندم همراهی با اونا بکنه از مرحوم آخوند شروع میکنند، در واقع ما مبنا رو آخوند قرار داریم، ولی قبل از آخوندم کسانی گفتند که همین قول مشهور را، یعنی این که صیغه نهی داله بر طلب است، دلالت بر طلب میکند. قول دوم اینکه ان النحی به مادته و صیغته دال علی طلب یا تدل علی طلب یدل علی طلب. ما حالا اینجا بحث هیئت و صیغه نهی رو داریم مورد بحث قرار میدیم. بعد بگیم که صیغه النهی یا هیئه النهی داله علی الطلب، این قول بسیاری از بزرگان ماست، در واقع قول مشهور در حقیقت. اصلاً که در خصوص اینکه صیغه نه داله بر طلب است، تقریبا یه نظر شایعی است. بزرگانی در منابع مختلف از اعازم این رو، این ادعا رو و این نظر رو پذیرفتن. در کتب مختلفی مثل غایت المسئول، مثل مجموع الافکار، مثل مقالات الاصول و از جمله و نیز مثل کفایت الاصول، در اینجاها این قول ترجیح داده شده است. مرحوم آخوند فرموده است که الظاهر ان النهی به مادتی و صیغته، حالا ایشون در واقع ماده رو هم، یعنی خود کلمه نهی رو و نه تنها صیغه نهی یعنی لا تفعل رو، داله بر طلب دانستند. گفتن نهی داله بر طلب است. خب امر هم که شما گفتید داله بر طلب است، آیا بین امر و نهی فرقی نیست؟ ایشون میفرمان همینطوره، هم امر داله بر طلب است، هم نهی داله بر طلب است، با یک تفاوت. و اون این که امر دال بر طلب فعل، یعنی متعلق طلب فعل است، ایجاد است، وجود است. نهی هم دال بر طلب است، ولی طلب ترک می کند گویی. دال بر طلب است، طلب می کند، اما نه طلب وجود را، طلب عدم را، عدم را طلب می کند. طلب می کند که نشود، طلب است اما طلب عدم است، برعکس امر که طلب وجود است. پس بنابراین هر دو، چه امر چه نهی، بر اساس بیان مرحوم آخوند و کما بیش نظر مشهور، هر دو دال بر طلبند، ولی یکی طلب وجود، دیگری طلب عدم. ایشون یه ذیلی دارند بر ما خوند در بیانشون که ذیل دقیقی است و البته که اشاری، که اگر به این اشاره توجه کنیم، ایرادی رو که بعضی از اعظم از معاصرین نسبت به آخوند متوجه دونستن، اون رو ایراد رو متوجه او نخواهیم دانست. و اون است که شون میفرماد که عبارت کاملیشون این شد: الظاهر ان النهی به مادته و صیغته فی الدلالت علی الطلب مثل الامر به مادته و صیغته، جز این که غیر ان متعلق طلب فی احدهما الوجود، در امر متعلق طلب وجوده، وجود را طلب بکند، و فی الاخر العدم، اما در دیگری طلب عدم است، عدم را طلب بکند، در نهی عدم را طلب بکند. بعد می‌فرماد که فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا. این جمله مرحوم آخوند جمله معنیداری است، اشاره به نکاتی دارد، ولی بعضی از عازم به اون جهات و نکات توجه نفرمودند. مرحوم آخوند فرمود پس حالا که گفتیم نهی دال بر طلب است اما بر طلب عدم، همونطوری که امر دال بر طلب است اما دال بر طلب وجود، یعنی این دوتا ماننده همند، خب در جهات دیگه ماننده همند. مثلا در امر گفتیم، حسب مختار مرحوم آخوند، در امر گفته شد که امر دال بر طلب است. بعد یه شروطی رو ذکر کردیم، از جمله که مثلا گفتیم که امر دال بر طلب است، در امر شرط استعلا و علو هست، یعنی امر دال بر طلب هست، وقتی میگه افعل یعنی باید انجام دهی، دارم مطالبه میکنم که انجام شود، ولیکن در اینجا شرط آن است که آن که امر میکند یعنی آمر در موضع بالا قرار داشته باشه، علو در آمر شرطه، علو در آمر شرطه. مثلا ایشون میفرماد که فیعتبر فیه، یعنی یعتبر فی النهی ما استظهرنا اعتباره فیه، یعنی فی الامر بلا تفاوت اصلا. ما اون چرا که در امر استظهار کردیم و بحث کردیم و اثبات کردیم، در نهی هم همون رو اثبات کرد. مثلا این که در امر گفتیم امر دال بر طلب است ولی مقید به علو است، آمر باید یک استعلاء علوی نسبت به مأمور داشته باشه. در نهی هم همین حرفو میزنیم، نهی دال بر طلب است، هرچند طلب عدم، اما مقید است به این که از ناحیه عالی به دانی گفته شود، و شرط استعلاء و علو در نهی هم مثل امر باید ملحوظ باشد. بعضی از عازم از معاصرین فرمودن که بعضی از مطالب رو مرحوم آخوند ازش غفلت کرده، به اونها نپرداخته. ما میخوایم عرض کنیم این ذیل کلامشون حکایت از این دارد که خیلی خلاصه و فشرده و فلجمله در حقیقت به بعضی از مسائل پیرامونی که در خصوص آن بحث شد و همونها در خصوص نهی قابل تر هست اشاره فرموده است. ایشون دیگه نخواسته وارد تفصیلا وارد بشه، اجمالا گفته آقا همون نکاتی رو که ما در خصوص امر گفتیم در مقام تقریر معنای امر و دلالت امر، همون نکات رو در مقام تقریر دلالت نهی باید گفت، مثلا شرط استعلاء. خب این کلام مرحوم آخوند به عنوان برجسترین شخصیت قائل به نظریه طلب در خصوص معنی هیئت نهیه با اشکالاتی روبروست. دیگر بزرگانی هم که قائل به قول مرحوم آخوند هستند، چه پیش از او و چه پس از او، این اشکالات بر اونا وارد است. ما با محور قرار دادن عبارت مرحوم آخوند که نقل کردیم کلامشون رو مورد ارزیابی قرار میدیم. چند اشکال وارد ارز کردیم و فی کلامه مجالاتون لتعمل و هیکت تالی. در کلام مرحوم آخوند که نمایندگی میکند کسانی رو که قائل به آنند که نه چونان امر داله و طلب است، تنها از یه جهت با هم تفاوت دارن با آن، این است که ام داله بر طلب وجود است، نه داله بر طلب عدم است. اول اشکالی که وارد میشه این که آقا این حرفی که زدید شما حرفه، این بیان شما مطلب مدعای مستدلی نیست، به چه دلیلی چون این حرفی میزنید؟ آقای آخون شما میفرمید از ظاهر ان النحیا به مادته و صیغته فی الدلالت علی الطلب مثل الامر به مادته و صیغته، غیر ان متعلق التلف فی اهلهم الوجود یعنی امر و فی الاخر العدم یعنی نهی، فیعتبر فی ما استظهرنا اعتباره فی بلا تفاوت اصلا. شما فقط ادعا رو گفتید، آیا دلیل هم بیارید؟ این یک ادعای محضه، ادعای محض که آقا ظاهر اینه که نه با ماده هم مادهش هم هیئتش دلالت دارد بر طلب مثل امر، فقط یه تفاوت بین امر و نهی وجود داره، اون تفاوت هم در متعلق طلب است، در امر طلب وجوده، در نهی طلب عدم است. اینو فرمودید، چرا باید بپذیریم؟ ما نسبت به عظمت مرحوم آخوند خاضعیم، عظمت علمی معرفتی و عظمت معنوی اون بزرگوار رو مذعنیم، از آن داریم به عظمت ایشون، اما دلیل نمیشه که ما بی دلیل از او بپذیریم، به خود او رو و ادعای او رو دلیل بیانگاریم. نحن ابناء الدلیل، به چه دلیل شما این حرف میزنید؟ یه ادعای محضه، پس من اصلا قابل اعتنا نباید باشه. این کلام آخوند میگیم، ما حالا دیگرانی که گاهی استدلالم کردن به جای خود. آخوند قله اصول بین متأخرین. این اولا عرض کردیم، اولا انما ذکره ادعاء محض من دون بیان ای وجه و دلیل، بیشکال گفت که به هزار دلیل، گفت یک شو بگو، گفت چرا شلیک نمی کنی، گفت به هزار دلیل، گفت یک شو بگو، گفت برای اینکه اولین دلیل که گلوله ندارم. آیا خون که شما که این ادعا رو میفرمید، اول اشکال وارد بر شما اینه که این ادعای محض، هیچ دلیلی اقامه نفرمودید، پس توقع نباید داشته باشید مخاطبان شما که اهل فضلن، اهل علمن، علما هستن، اصولی هستن، فقها هستن، اونها ادعای جناب عالی رو بیان که دلیل اقامه فرموده باشید بپذیرن. اولا. ثانیا اشکال دوم این که ممکنه کسی بگوید ما هنوز در مقام ارائه رأی خودمون نیستیم، ها داریم بحث میکنیم، بحث طلبگی داریم میکنیم. مطلب دومی که میشه مطرح کرد که آقا این است که آقا اصلا متبادر از هیئت در امر و نیز در نهی، بعث به فعل است در امر، بعث به زجر است در نهی. اصلا وقتی امری رو میشنویم مثلا گفته میشود افعل افعل کذا، اون چی که تبادر به ذهن آدم میکنه این است که یعنی تو حرکت کن، بعث برانگیختگی و قیام و اقدام به ذهن تبادر میکنه، نه اینکه بگیم آقا نه به اصطلاح طلب بر عدم، بلکه از هیئت امر و نیز هیئت نهی بعث و زجر رو ما دریافت میکنیم و به ذهن ما متبادر میشود. چرا؟ برای اینکه در واقع وقتی امر میکنیم مثل آن است که به نحوی او رو میخواییم برانیم، ترغیب کنیم. منتها یه بار راندن، رانشگری با یک فعل فیزیکی اتفاق میفته، فیزیکی سخت، مثل که شما مثلا دستتو میذاری پشت کسی که بهش دستتو میدی بودو و برو، دست پشت میذاری هلش میدید، هیچی هم نمیگید، همین هل دادن یعنی برو. فرض کن یه مسابقهیه که دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر از خط آغاز به قول استارت براز حرکت کنن، مسابقه دوه. خب مربیش، مربی یکی از اینا دستش میذاره پشتش، یه هلش میده، یه یواشکی تکون میده، این یعنی افعل، یعنی بدو. خب یعنی مسابقه آغاز شد، دو آغاز شد، بدو. یه وقت اینجور ما برمی انگیزیم مخاطب رو، بعث میکنیم مخاطب رو. یه بار دیگه هم جایگزین این با دست تکون دادن با دست راندن علائمی رو میذاریم. مثلا فرمید که اون کنار ایستادیم، به جای این که پشتش وایسیم و با هل دادن اون رو برانیم که بدونه و حرکت کنه به دوه، اون کنار ایستادیم، چشمش به ماست. اون لحظه آغاز مسابقه دو که فرا رسید یه سر تکون میدیم یا یه دست تکون میدیم، یه دستمون اینجوری میکنیم. این دستمون که اینجوری میکنیم مثل پلیس که سر چهار راه وایساده، یا سوت میزنه با اون سوتکش، سوت میزنه یعنی حرکت کنید، نمیگه حرکت کنید، سوت میزنه. یه بار دیگه هم سر چهار راه وایساده، دستشو اینطوری، دست راستشو مثلا میاره به سمت چپ، حرکت میده، این یعنی حرکت کنید. یه بار اینجور ما ممکنه بحث کنیم مخاطب رو، بار دیگه هم ممکنه یه بار با فعلی، با راندن دستمون تکون میدیم پشتش هلش میدیم و حرکت میکنه دیگه. یه بار دیگه با علائم، حالا علائم مثلا سوتک سر چهارراه دست پلیس، یا دستیست که تکون میده، یا سریست که تکون میده، یا تابلوی رو بالا میاره، گاهی مثلا تابلوش اینجوری میکنه، اینجوری میکنه برید، یا مثلا اون تیرکی که میندازن جلو راه رو ببندن، اون تیرک میزنه بالا، میزنه بالا، مخاطب میفهمه یعنی راه باز شد، حرکت کن. امثال اینجور دالها، ولی یکی از بحثایی که ما در اوامر سابقا کردیم الان در نواهی هم خواهیم کرد این است که فکر نکنیم امر و نهی فقط به لفظ است. دیگر ابزارها و آلات دال بر بعث یا دال بر زجر در واقع اونها هم میتوانند حجت باشند، شارب اشکال اون چنانی. مثلا فعل معصوم مگر امر قولی است، امر لفظی وحیانی است، از قرآن آمده، در قرآن آمده و میگه فعل معصوم حجته، فعل معصوم حجته، مثل قول معصوم. نه تنها فعل معصوم و قول معصوم که گاه رد و عدم رد معصوم حجت است. عرض شود که ما عرض میکنیم این که گاهی مثلا برای انتهاء غیر نهی شدن و امتناع غیر از لفظ استفاده میکنیم، میگیم لا تفعل، یه برد چیز دیگه، بسا بشر اول با همون دست پشت کسی نهادن و او رو هول دادن که او حرکت کنه از اون استفاده میکردن، بعد یواش یواش رسیدن به لفظ، مثلا لفظی جعل شد. اینجای همونه. خب اگر این باشه، در واقع وقتی لا تفعل گفته میشه از این صیغه مخاطب زجر رو میفهمد، امتناع را میفهمد، میفهمد که این آقا داره میگه نکن، زجرش میده، منعش میکنه. این به نظر میاد که متبادره، این که طلب از لا تفعل طلب به ذهن خطور کنه. خود شما میفهمید که طلب دو جوره، کدومشو؟ طلب وجود یا طلب عدم؟ بعد میگید در نهی طلب عدم خطور میکنه، پس طلب خطور نمیکنه، طلب خالی. احیانا اگر ادعا کنیم طلب خطور میکنه، طلب مضاف، چون گفتید امر هم طلب است، نهی هم طلب است، پس طلب خطور نمیکنه. چی خطور میکنه؟ متبادر چیه؟ متبادر زجر و برانگیختگی است در نهی، بأس و برانگیختگی است در امر. در واقع اون چه متبادر می شود از هیئت و احیانا به هیئت امر و هیئت نهی، این در واقع بأس است در امر، زجر است در نهی. متبادر اینه. شما دلیل اقامه نکردید آقای آخوند، ولی ما عرض میکنیم که اولا طلب نیست، اون ادعای شما ادعای محضه، دلیل نداره، دلیل اقامه نفرمودید. به اضافه متبادر از هیئت نهی زجر است، همونطور که متبادر از هیئت امر بأس است. چرا که لفظ افعل و لفظ لا تفعل جایگزین فعلی است، علامتی است، اماره است، نشانه است که دال بر زجر یا دال بر عصبت که بحث است. این هم نکته دوم که ذیل این ادعا میتوان مطرح کرد. نکته سوم این که امر و نهی ضدند، جز اینه، امر و نهی ضد همند، ضد این هم دیگه، همطور که مرحوم آخوندان فرمود در ام طلب بأس و در ما عرض کردیم ببشت. در مقابل مرحوم آخوند گفتیم در امر طلب بأس، البته آخوند گفت طلب محض، ولی گفت بله متعلق ها فرق میکنه، جز معنا نیست. ما عرض کردیم اگرم خطور کنه طلب محض خطور نمیکنه، طلب زجر خطور میکنه. این معنای مرکب. طلب بأس خطور میکنه، این معنای مرکب خطور میکنه اگرم خطور کنه، طلب محض خطور نمیکنه. و اگر معنای مرکب و مضافی خطور کنه، مفهومش می شود که اگر باید بگیم چیزی معنای آن است، باید اینو بگیم، یعنی طلب مضاف رو باید بگیم، نه طلب محض رو. و با این توضیح که خب بله دو جور طلب داریم، طلب در امر متعلقش وجود است، طلب در امر در نهی متعلقش عدم است، این مطلب رو کفایت نمی کنه. یعنی وجود و دم رو از ذات معنا خارج کردیم، از صمیم معنای هیئت خارج کردیم، هیئت امریه. پس بنابراین بین طلب نهیانی و طلب امرانی تفاوتی باقی نمیمونه، در میان نمیماند. این غلطه. مطلب سومی که میخوام عرض کنیم است که آقا امر و نهی ضدانند. از هر کدوم معنای دیگری میشه فهمید، هر یک ضد دیگری است. الامر و نهی ضدان. وقتی عاقلی به چیزی امر کنه، به یک شیء عیناً در مکان واحد، در زمان واحد، در ظروف واحد به چیزی امر میکنه، این دیگه پذیرفته نیست که از همون چیز نهی کند. ضد همان ضدیت، چون که کسی نمیتونه انکار کنه که امرهای ضد. خب اگر این شد، در واقع امر و نهی ضد هم شدند، دو ضد قلم داد شدند، ضدان شدند. عاقل نمیشود که امر به شیئی بکنه و در دم نهی از همون شیء هم بکنه با همون ظروف و شرایط. این یعنی چی؟ ما از این میفهمیم که نهی در واقع طلب محض نیست. از این ما میفهمیم که نهی، هیئت نهییه یک تفاوتی دارد با طلب. صرف طلب که مرحوم آخوند و مشهور فرمودند نیست معدای نهی، بلکه از این که ملاحظه میکنیم امر و نهی ضد هم دیگر هستند، وقتی امر کردیم معنیش این میشود که این کار رو یالا انجام بده، را بیفت انجام بده. وقتی نهی میکنیم هم یعنی را بیفت که انجام ندی. در واقع میشه همون مطلب که بعث و زجر گفتیم، تعبیر کردیم ازش. در امر آنگاه که امری صادر بشود، دیگه نهی نسبت به همون متعلق امر نمیشود صادر بشه همون موقع، و برعکس نهی صادر میشود، دیگر نباید امری معطوف به آنچه که نسبت به او و در حق او نهی نازل شده صادر شود. این معنیش این میشود که نهی ضد امر است. نهی چی میخواد؟ فعل میخواد. امر چی میخواد؟ فعل میخواد. ایجاد میخواد. نهی چی میخواد؟ عدم فعل میخواد. عدم ایجاد میخواد. و این غیر از طلبی است که شما دارید مطرح میکنید. این هم باز یک نکته که در اینجا قابل تر بود و عرض شد. البته می شود ادله دیگری هم برای این معنا در نقد این نظر، نظریه مشهور که قائل است به این که نه چونان امر داله بر طلب است، فقط طلب محض، این به سلام مبنا و نظریه محل خدشه و اشکال است. به همین دو سه نکته‌ای که عرض شد قناعت میکنیم و بحث رو به پایان ببریم تا جلسه بعد انشاءالله، تا ببینیم که خدام تعال چه چیزی رو جلسه بعد رزق ما فرموده است انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.